قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والشر جامع لمصابع العيوب، برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر عجل الله فرجه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای شادی روح مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی، گذشتگان خودتون، گذشتگان از بانیان محفل صلواتی جلی عنایت کنید. امشب هفتمین شب این محفل است و همانطوری که سروران من می‌دانند موضوع بحث ما در این چند شب امتیازات یک مسلمان از دیدگاه امیر مؤمنان بود. در بحث امشب دو قسمت انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد، که قسمت اول با عنوان شر و بدی مانع تمام ارزش‌ها، و قسمت دوم فائده عبادت و بندگی خدا در آیات و روایات خواهد بود. اما در بخش اول صحبت که یک مقداری نکات مهمی رو باید مادرش لحاظ بکنیم، امیرالمومنین می‌فرمایند که شر و بدی در حقیقت جامعه و گرد آورنده تمام عیبها و نقصها هست. خود کلمه شر معلوم میکنه که اون چه بدی و عیب وجود دارد میتونه در این کلمه شر جمع بشه. حالا ما در بعضی از روایات داریم که تمام بدیهای عالم در یک جا قرار داده شد و کلید این بدیها در بعضی روایات شراب و در بعضی روایات دروغ مطرح شده. میگن کلید تمام بدیها شرابه. یعنی اگر یک انسان گرایش به شرابخوری درش به وجود آمد، باید بدونه که به تمام پلیدیها، بدیها، عیبها و نقصها آلوده خواهد شد. اعتیاد به شراب. و در بعضی روایات آمده که کلید تمام بدیهای عالم دروغه، و اگر زبان انسان به گفتن دروغ عادت کرد، باید بداند که در حقیقت تمام درهای بدبختی و شر و بدی را به روی خودش باز کرده است. روی این جهت امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند یکی از امتیازهای هشت گانه یک انسان مسلمان اینه که از هر گونه شر و بدی به دور است و خودش رو دور نگه می‌داره. انسان مسلمان مؤمن دور شر و بدی دیده نمیشه. در جایی که شر است اونی، به قول ما اصفهانی ها، یا جای مسلمان است یا جای شر. اما اون که مسلمان واقعی باشد، چون اگر مسلمان اسمی شد، یهودیه به بچهش گفته بود شراب که میخوری، دروغ هم که میگی، زنا هم که میکنی، یه باره بگو مسلمانم و جونم رو راحت کن، هر چه کار بده انجام میدی، خب بگو من مسلمانم. یعنی اگر یک انسان اهل گناه و معصیت شد، تمام بدیها رو میتونه مرتکب بشه. و اگر مسلمان شد، به هیچ وجه گرد بدی و پلیدی نمیگرده. چرا؟ چون الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والمنکر. شیطان به شما وعده فقر و تنگ دستی میده و شما رو امر میکنه به تمام زشتی ها و پلیدی ها. والله یعدکم مغفرتا منه و رحمه. اما خداوند انسان رو دعوت میکنه به تمام بخشش ها و مهربانی ها. فرق بین این دو هست. اگر انسان اسیر گناه شد و به دنبال شر کشیده شد، هر یه شر دیگری رو زمینه سازی میکنه. ولذا شاید علت این که میگن ریشه تمام بدی ها مثلا دروغه، چون یه دروغ میگه به خیال خودش میخواد خودش از گرفتاری نجات بده، اما این دروغ مقدمه میشه که یه دروغ دیگه هم بگه، یک گناه دیگری رو هم مرتکب بشود. خب حالا اگر ما بخواهیم گرفتار شر و نکبت و گناه نشویم، چه باید بکنیم؟ اگه یک انسانی بخواد حقیقتاً پاک بشود، چه باید بکنه؟ در جواب میگیم یکی از چیزهایی که در روایات ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است اینه که گرایش به عبادت و بندگی خدا پیدا کنه. آدمی که اهل بندگی خدا شد، کم کم آثاری درش به وجود میاد که من با لطف خدای متعال 18 تا اثر رو امشب میخوام براتون بیان کنم که اگر انسان به سمت عبادت آمد، 18 تا فائده نصیبش میشه و این فواید همش به نوعی در از بین بردن شر مؤثرند. منتها یک کسی از افرادی که در جلسه هستن عدده رو کنترل کنه وقتی به 18 تا رسید ما سعی میکنیم آژیر پایان منبر رو هم بزنیم. تا من 18 تا من مطلب رو نگفتم نگذارید من از منبر بیام پایین، ولو سه شبانه روزم طول بکشه. بله قول میدیم که زیاد معطلتون نکنیم. مواردی که میگم این 18 مورد شما پیدا کردیم، حالا چه بسا شما آدم زرنگی هستید وقتی یکی یکی گفتیم میرید تو خانه میشینید و فکر میکنید که عبادت غیر این 18 تا فائده چه فائده های دیگری میتونه برای ما به ارمغان بیاره. حالا فائده اول چی حاضره یک عدد بگذاریم و یکی یکی بشموره که وسط کار کم نباید بیاریم. اگر یکی دوتاش یادتون رفت به من مربوط نیست، من 18 تا رو میگم. بله کم و زیادش با شما، چون گاهی دیدید تو این بیمارستان ها وقتی که شکم طرف رو باز میکنن یا بعد سر حساب میشه میده قلبش رو در بردن، خودش خبر نداره و بی قلب داره زندگی میکند، یا این که یه چیزی جا گذاشتن شکمش رو میدوزن بعد معلوم میشه قیچی رو تو شکم یا رو جا گذاشتن. کم و زیاد شدنش دیگه به من مربوطی نیست. من 18 تا مطلب رو انشاءالله اگه زنده موندم میخوام براتون بیان کنم. مطلب اول، اون کسی که اهل عبادت و بندگی خدا شد، در روایات ما آمده است که شخصیت واقعی او در نزد مردم رفعت پیدا می کند. انسان عابد در بین مردم مقام براش مردم قائل میشن، اصطلاحا میگیم رفعت شخصیتی پیدا میکنه، در نظر مردم یه آدم مهمی جلوه میکند، میگن فلانی آدم عابدیه، اهل عبادت و شب زنده‌داری و گریه و انابه و توبه و توجه به خدا. گاهی دیدین انسان‌ها زرنگن، همونطوری که نشستند عبادت میکنن، راه میرن عبادت میکنن، خواب میرن عبادت میکنن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اگر انسان اهل معرفت خدا شد تمام زندگیش میشه عبادت. یه همچه آدمی نزد مردم یه مقام والا و ارزشمند پیدا میکنه. دو، آدمی که اهل عبادت و بندگی خدا شد، ما هم در قرآن داریم، هم در روایات، هم در دنیا پاداش گیرش میاد، هم در آخرت. عبادت معناش چیه؟ این که انسان در وجود خودش احساس کنه که باید در برابر یک وجودی کرنش کند که لیاقت واقعی داره. مگه نه این که ما میبینیم امیرالمومنین علیه السلام به خدا عرضه میفرماید که خدایا بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو، من تو رو لایق عبادت دیدم عبادتت کردم. حالا که انسان خدا رو عبادت کرد، هم تو دنیا مزدش میدن هم در آخرت. بعضی ها زرنگن میگن خدایا ما مزد در دنیا نمیخوایم، واگذار میکنیم در آخرت بهمون مزد بده. بله چرا؟ برای اینکه میدونن تو دنیا اگه بنا شد ثواب و مزد بدن محدود میشه به زندگی دنیا. چرا من از خدا بخوام خدای در همین دنیا مزد منو بده؟ واگذار کنه به خدا و روز قیامت، بگه خدای من یه حرف خوبی زدم، یه خدمتی کردم، یه قدم مثبتی برداشتم، یه کار شایسته کردم، هم در دنیا من مزد میخوام هم در آخرت. مصداقش کدوم آیه از قرآنه که همتون حفظی؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. تو همین دنیا خدا مزد میده، همسر خوب، فرزند شایسته، آبرومندی در نزد مردم. این که آدم گرفتار قحطی، تنگ دستی و فقر نشه، رسوا نشود، خار و ذلیل و کوچک نشه، آدمی که اهل عبادت شد تو دنیا خدا عزت بشینه، آخرت هم وقتی وارد شد مطمئنن اون کسی که تونسته در دنیا خوبی ها را نصیب خودش کند در آخرت هم نصیبش میشه. مورد بعد، صاف شدن دل. وقتی انسان شروع کرد به عبادت خدا، خدا میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل. یه وقتایی ممکن آدم یک کینه های از افراد به دلش راه پیدا میکنه، چرا فلانی حق منو خورد، چرا فلانی به من ظلم کرد، چرا به من احترام نگذاشت، چرا بی‌اعتنایی کرد. تو وجود خودش یه ذره احساس میکنه که نسبت به دیگران کینه داره، بدش میاد. اما مؤمن که شد، انسان مؤمن هرگز در درون دلش جایی برای کینه نسبت به دوستان خدا باز نمیذاره. کینه دارد، اما کینه‌ای که تبریه و تبری معناش براءت و بیزاری جستن از دشمن خدا. ما وقتی میگیم اللهم لعن عمر ثم ابوبکر و عمر ثم عثمان و عمر 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 عمر، اینو نمیگیم برای اینکه فقط یه ذکر گفته باشیم، که اینو میگیم یعنی عقیدمونه، اعتقاد به این مسئله پیدا کردیم. یه کسی میاد میگه چرا؟ جوابشو میدیم، میگیم شما یا کاسه از آش داغ‌تری که در اون صورت یه اشتباه محضه. خدا در قرآن مجید لعن کرده به ظالمین، بله، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بله، فباءوا بغضب من الله، اونی که غضب شامل حالش شد لعنت خدا برش قرار میگیره. شیطان ملعون خداست، لعن یه امر الهیه. در روایت داریم اللهم لعن صنمی قریش، و همه میدونن امام صادق فرمودن این دوتا بتی که مال قریشه، یکیش ابوبکره یکیش عمره. خب حالا اگر یک کسی اومد و ایمان به خدا آورد و شروع کرد به عبادت کردن خدا، خدا میاد کینه هایی را از تو دلش بیرون میبره که مانع ایمانشه. اما کینه ای که در راستای ایمانه تازه در وجودش بیشتر هم میکنه. ولذا ما میبینیم بزرگان از علمای شیعه اصرار داشتن که از خدا بخواید و بگید خدایا آن به آن و لحظه به لحظه لعنت خودت را بر کسانی که ظلم به اهل و بیت کردن بیشتر کن. این چند تا کی بنا شد بشموره؟ بله؟ حواسا کاملا جمعه، سه تا. چهارم، حالا اینطور که من دارم میرم جلو، اگه هر یکیشو بخوایم خلاصه توضیح بدیم همون سه شبانه روز هم بیشتر میشه. حالا از اینجا به من یه خود تندر میگم چش. من به محض اینکه چشمم به آقای جزایری بیفته یه کاری میکنم که شما از دست من یکیش دیگه صدمه نخورید. چهارم، منکوب شدن شیطان. از امام سجاد سوال کردن چرا اینقدر سجداتونو طولانی میکنی؟ فرمودن برای اینکه شیطان از انسانی که در حال سجده است بسیار ناراحت میشه و من برای اینکه بینی شیطان رو به خاک بمالم تو سجده طولانی میکنم و بیش از حد معمول سجده رو طولانی میکنم. میگن در عبادت، نه اینکه شیطان خودش عبادت نتونست بکنه، فرمان خدا رو اجرا نکرد، برای اینکه این ارزش رو از بین برد، اگه انسان عبادت و بندگی خدا رو به جا آورد این ثمر گیرش میاد که شیطان خار میشه، کوبیده میشه و از بین میره، با عبادت میشه به اونجا رسید. در حالی که اگه آدم اهل شر شد دل کیو شاد میکند؟ دل شیطانو. و اگر دل شیطان خوشحال شد قاعدتا اونایی هم که شیطان دوستن به همین شکل خوشحال میشن. اینم یکی. پنجم، ورود به بهشت. یه آیه ملاک قرار میدم، خیلی آیه دارین در قرآن، من یکشو ملاک قرار میدم، قسمت اولشو که بخونم تا آخر شما همتون میتونید برید. میگیم که قرآن مجید میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بعد میگیم که خدا میگه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیا آدم هایی که نفس مطمئن داری، یعنی گناه نکردی، اهل بیبندوباری و گناه نبودی، هله ارجعی الی ربک، رجوع کنید، بیاید برگردید به سوی خدای خودتون، راضیتم مرضیه، در حالی که هم رضایت و خوشنودی دارید از خدا و هم خدا از شما راضیه. بعد میگه فادخلی فی عبادی. حالا که با این مقدمه آمدید، کسی مورد رضایت خدا قرار میگیره که تو وجود شر و پلیدی نباشه. آدم عبادت کننده دنبال بدی نمیره. حالا که نمیرود دنبال بدی، پس بیا داخل بندگانم قرار بگیر، وادخلی جنتی، وارد بهشت بشو. میگیم جای کسی که اهل عبادت است بهشته. حالا ششمی، بله، تقرب به خدا و اولیای خدا. آیا میدانید وقتی ما میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، وقتی میگیم خدای من میخوام امام زمانم رو ببینم، وقتی گریه میکنیم میگیم عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا، جواب داده میشه خب اگه میخوای منو ببینی باید دور شر و پلیدی رو خط بکشی. اگه اهل عبادت شدی میتونی با من ارتباط پیدا کنی، تقرب به من پیدا کنی. آدمی که امام زمان رو میخواد ببینه باید ترک گناه و بدی بکنه. اینم یکی. هفتم، نشانه توفیقات الهی. ما میبینیم مرتب میگن اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا روزی ما کن که اطاعت و بندگی تو رو به جا بیاریم، از تو عبادت کنیم و بندگی تو رو به جا بیاریم. خب اگر بنا باشه آدم فقط و فقط بخواد بدی ها در وجودش دیده بشه که نمیتونه راه عبادت پیدا کنه. ارزقنی روزیم کن که چکا کنم توفیقت طاعه، اطاعت یکی از مصداقاش عبادت کردن خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، معناش اینه که خدا رو فقط بپرستی. اون کسی که دنبال شر میگرده این مسئله رو هم از دست میده. خدا میفرماید داره که میخواد تقرب پیدا کنه به اولیاء خدا، باید گرد گناه و پلیدی رو خط بزنه و نشون بده که توفیق از جانب خدا نصیبش شده است. تا آدم اهل عبادت نشه خدا راهش نمیده که بیاد تو جلسات مذهبی هم شرکت کنه. هشتم، نوعی شکرگزاری عبادت در حالی که آدمی که دنبال شر میگرده قاعدتا نمیتونه اون شکر از نعمتهای خدا رو به جا بیاره. مصداقش در قرآنه. قرآن مجید میفرماید حضرت سلیمان به خدا عرضه کرد رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدک، یعنی خدایا به من یک قدرتی بده، یک توانایی بده که بتوانم در برابر اون نعمتهایی که به من دادی من تو رو فقط عبادت کنم، که هم به خودم نعمت دادی هم به پدرم. نعمتی که حضرت سلیمان بهش داده شده چیه؟ اینه که اهل عبادت و بندگی خداست. اوزعنی ان اشکر نعمتک، اگه آدم اهل عبادت شد شکرم میکند. و حالا که داره عبادت میکنه و شکر گذاری میکنه تو وجودش نمیگذاره شر وارد بشه. اینم یکی. نهم، سرمایه آخرته. روز قیامت وقتی آدم وارد صحنه قیامت شد چی به دردش میخوره؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم را همه میگن یعنی عبادت. اونی که اهل بندگی و عبادت خدا مطمئنن روز قیامت دستش پره، به همه چیز میرسه. حالا که وارد قیامت شد یه چیزی میخواد، دستمایه میخواد. عبادت در دنیا دستمایه قیامت هم هست. یکی از دوستان محبت کنه یه نگاهی بکنه ببینه این ماشین کی اینقدر آجیر میکشه، اگه ماشین ما هست تا نبردن اقلا به دادش برسه. سفیده، فکر میکنم یا شیشه ماشین باز مونده باشه. وقت حواستمون پرت شد. یه صلوات آهسته بفرستیم. خب حالا حرف شنو بودید، یه صلوات بلند بفرستید. می فرماین انسان وقتی وارد صحنه قیامت شد سرمایه میخواد. هیچ سرمایه‌ای بالاتر از عبادت خدا گیرش نمیاد و اگه بخواد به اون سرمایه برسد باید دور شر و بدی رو خط بکشه، بلا نمیرسه به جایی. دهم، درمان روح و روان. یه آیه قشنگ در این زمینه میتونیم بگیم که قرآن مجید میفرموید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آدمی که اهل اطاعت و عبادت و بندگی خدا شد دلش آرام میگیره، روحش آسوده میشه، گرفتار نکبت و شر و بدی نمیشه. اگه بخواد به اون مقام برسد باید دور گناه را خط بکشه. 11، خیلی حرف قشنگی، تمرین استقامت مثبت و معنوی. آدمی که اهل عبادت شد آرام آرام شروع میکنه در وجود خودش شکیبایی و استقامت رو به وجود بیاره، در وجود خودش گرایش پیدا میکند به این که صبورانه با مسائل زندگیش برخورد بکنه، از نظر معنوی خودش رو پرمایه کند. حالا که میخواد به این معنویت و استقامت برسه، به دنبال پلیدی و بدی نمیره. 12 بهترین عمل مؤمن عبادته. یه مؤمن اگه بخواد بگه من بهترین عمل رو آوردم، چه باید بکنه؟ باید عبادت خدا رو به جا بیاره. و اگه بنا شد بهترین عمل شد، در مقابل چی قرار میگیره؟ بدترین عمل. خب انسان مسلمان به فرموده امیرالمومنین باید از شر و بدی فاصله بگیره تا بتونه به بهترین عمل گرایش پیدا کنه. 13 تجارت با خدا. آدمی که اهل عبادت شد در حقیقت داره مصداق این آیه میشه، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. تا اطاعت نکنه به جهاد در راه خدا با مال و جان نمیرسه. اگه رفت دنبال بدی، این مقام رو بهش نمیدن. پس مسلمان از دیدگاه امیرالمومنین، اینم یکی از ویژگی های ارزشمندشه که با خدا تجارت میکند. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. 14 آهسته میگم که این وقت ناراحت نشی، به بغل دستیت نمیگی شما هم ناراحت نشو، چون ما انشالله قبرمون از اون قبره روشنه. امام سجاد میفرماید آدمی که اهل عبادت شد قبرش هم روشن میشود. این که گفتم برای اینه که بعضی اسم قبر که میاد قلبشون ضعیفه، میگن آقا اسم مردن و قبر و این چیزا رو نیاد، ما سکته یک کردیم میمونیم دست روزه به هم میخوره. نه، چون ما مطمئنیم که انشاءالله اگر برفرض مردیم، حالا بگید انشاءالله، اگه مردیم قبرمون به برکت نام مقدس اهل بیت روشنه. القبر روضة من رياض الجنة. میگه عبادت سبب میشه قبر تاریک نباشد، اما وقتی آدم گرفتار شر و بدی شد قبرش هم تاریکه. این 14 تا چند تا؟ 14 تا درسته؟ 15 ملائکه عبادت کنندگان را حفاظت و حمایت میکنند. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ملائکه میان حافین من حول العرش، در پناه قرار میگیره. خداوند ملک و فرشته رو میفرسته که از انسانی که اهل عبادت حفاظت و عمل بیاره. اما آدمی که اهل بیبندوباریه خدا حفظش میکنه و ما انا علیکم بحفیظ. خدا که نمیاد از یادم بد کار حفاظت به عمل بیاره. اینم یکی. 16 سه تا دونه دیگه های جای جزایری باقی مونده و این مردم جانشون از دست ما راحت میشه. رسیدن به مقام فناء فی الله و خدا صفتی. بحث داره، فردا شب مفصل صحبت میکنم، اما حداقلشو میگم. اگر انسان اهل عبادت شد، کم کم فناء در خدا میشه. عبادت واقعی، نه صوفیگری ها. عبادت واقعی اگه شد، صفات الهی درش راه پیدا میکنه. صلوات عنایت بفرمایید. و در خدا فناء میشه، واقعا همه چیزشو در خدا میبینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینم. 17 آرامش دل پیدا می کند. سکینه و آرامش به هر کسی داده نمیشه. خدا می فرماید در سوره مبارکه کهف علی الظاهر می فرماید و انزل الله سکینته علیه یا علی قلبه. آرامش در دل انسانی به وجود میاد که اهل عبادت و بندگی خداست. و 18 فراغت دل از امور زائد دنیایی. آدمی که اهل عبادت خدا شد، دل وابسته به دنیا نمیشه. تمام بلاهایی که سر ما میاد و شر و مصیبتی که ما گرفتارشیم به خاطر اینه که گرفتار دنیا شدیم. دنیا برامون خیلی اهمیت داره. این 18 فایده برای مسئله عبادت و بندگی خدا. باور کنید اگر ما توجه به عبادت و بندگی خدا کردیم، هر چه بخوایم گیرمون میاد. ای جان عالم به فدای تو یا امیرالمؤمنین، مردم رو دعوت به عبادت و بندگی کردیم، خودت در عالی ترین شکل عبادت به شهادت رسیدی، عزیزان دلت و فرزندانت در بهترین شرایط عبادت به خدا ملحق شدن. امشب اجازه بدید نام باب الحوائج موسی بن جعفر برده شد. من هم از همینجا سلامی خدمت آقا موسی بن جعفر داشته باشم. امیدوارم به عبادتهای این امام بزرگوار خداوند توفیق عبادت رو نصیبمون کنه و ما رو گرفتار شر و پلیدی نکنه. السلام علیک ایها المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر. سلام ما بر آن آقایی که گوشه زندان بغداد با مظلومیت تمام جان داد. وقتی آمدن بدن آقا رو بردارن از زندان خارج کنن، دیدن بدن خیلی سنگینه. یا للعجب، بدنی که 14 تو زندان ها بوده، شکنجه شده، اذیتش کردن، چرا اینقدر سنگینه؟ وقتی عبای حضرت رو عقب زدن، دیدن هنوز گل و زنجیر برگردن و دست و پای حضرته.